بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 469 سطر 15 و تقریره بعد ما تقرره من ان التعقل انما هو بانتباع صورت المعقوله فی النفس هو انه لو کانت النفس حالتا فی محل فلا یخلو. بحث در چهارمین دلیل داشتیم بر تجرد نفس. این دلیل چهارم رو در کلام ابن سینا خوندیم و الان مرحوم لاهیجی میخوان اون کلام رو به تقریر جدید و آسان‌تر بیان کنند و چون مطلب توضیح داده شد در کلام ابن سینا، در عبارت ایشون ما شاید خیلی معطل نشیم. دلیل این بود که اگر نفس در محلی حلول کند یا صورت خارجی اون محل پیش نفس حاضر می شود یا صورت خارجی اون محل حاضر نمی شود بلکه یک صورت دیگری پیش نفس حاضر می شود، صورت دیگری از اون محل که ما اسمشون می زنیم صورت ذهنیه، و اون وقتی که صورت دیگر یعنی صورت ذهنی پیش نفس حاضر می شود یا این صورت با صورت خارجی محل از نظر ماهیت موافق است و فقط شخصش فرق می کنه، اون صورت یک شخصه، این صورت یک شخص دیگر، ولی ماهیتاً مساویاً به طوری که این صورت ذهنی می تواند از اون صورت خارجی حکایت کند، و یا اینکه این صورت ذهنی مخالف ماهیتاً مخالف است با اون صورت خارجی و نمیتواند از اون صورت خارجی حکایت کند. این سه فرض ما داشتیم. در فرض اول که صورت خارجی محل پیش نفس حاضر بود، میگفتیم نفس باید دائماً محل رو تعقل کند چون صورت محل دائماً پیشش حاضره و نفس هم که موجود مدرک و ملتفتی است، پس همیشه باید این صورت حاضره رو التفات کنه، توجه کنه و اجرا کنه. و اگر صورت دیگری از این محل پیش نفس حاضر می شد چه اون صورت ماهیتاً موافق بود با صورت خارجی محل چه ماهیتاً مخالف بود با صورت خارجی محل، می گفتیم که نفس هرگز نباید محل را ادراک کند. پس در یک فرض باید نفس محل را دائما ادراک کند، در دو فرض نفس باید محل را هرگز ادراک نکند. اینو من دیروز توضیح دادم که دائما رو یعنی دائما تعقل کردن رو و اصلا رو یعنی اصلا تعقل نکردن رو من طور دیگه توضیح داده بودم و الان دارم طور دیگه توضیح میدم. من گفتم اگر نفس موجود مدرکی باشد دائما ادراک میکند، اگر موجود مدرکی نباشد هرگز ادراک نمی کنم. چون این حرف حرف درستی بود، دیروزم گفتم درسته و در بعضی نوشته هم از همین حرف استفاده میشه. من باید این خود بیشتر توضیح بدم. توجه دارید که در کلام ابن سینا هم خوندیم که صورت که فرض دوم و فرض سوم هر دو باطلند، فرض دو و سه هر دو باطلند، فرض اول متعینه. یعنی اگر نفس محل داشته باشه صورت خارجی محل پیشش حاضره، نه صورت دیگر. صورت دیگر ما هر دو رو باطل کردیم، چه صورت دیگر موافق باشد ماهیتاً با صورت خارجی چه مخالف باشه، هر دو رو باطل کردیم. در کلام مرحوم لاهیجی هم باز بیان مطلب دو مره میاد و باز ما فرض دو و سه رو باطل میکنیم. اونی که قابل تصور فرض اوله. وقتی در فرض اول صورت خارجی محل پیش نفس دائما هست. اون وقت اگر نفس در اون فرض اول مدرک باشد دائما ادراک میکند، اگرم مدرک نباشد اصلا ادراک نمیکند. پس حرفی که من زدم درست بود، منتها مخصوص صورت مخصوص فرض اول بود. چون فرض دو و سه باطل است، ما درباره اون اصلا داوری نکردیم، باطلش کردیم، کنارش گذاشتیم، آمدیم سراغ فرض اول. در فرض اول اگر نفس مدرک باشد دائما ادراک میکند، اگر نفس غیر مدرک باشد هرگز ادراک نمیکند. پس اون حرفی که من زدم و کلمه دائما تعقل میکند یا اصلا تعقل نمیکند رو توضیح دادم، اون مال این بود که فرض اول رو ملاحظه میکردیم. و الا اگر تنها فرض اول ملاحظه نشود، اون دائما یا اصلا رو باید طور دیگه توضیح داد. اینطور گفت: در فرض اول دائما ادراک حاصل می شود، در فرض دو و سه اصلا ادراک حاصل نمی شود. دائما و اصلا رو باید اینطوری توضیح بدیم اگر فرض دو و سه رو ملاحظه کنیم. اما اگر فرض اول تنها ملاحظه بشه، همون توضیحی که من اول دادم کافیه و درسته. خب دیروزم اشاره کردم که اون توضیح قبلی من و توضیح جدید هر دو درسته. امروزم همونو میگم، منتها امروز تبیین بیشتری کردم که مطلب روشن بشه. چرا در فرض اول لازم است که نفس دائما صورت محلش را ادراک کند و در نتیجه خود محل را ادراک کند؟ چرا؟ جواب اینه که این صورت محل که در محل حلول کرده، یعنی در ماده محل حلول کرده، در خود نفس هم حلول کرده. چون فرض اینه که نفس در محل وارد شده. اگر نفس در محل وارد شده، صورتی که حلول کرده در ماده نفس، در ماده محل، در نفس هم حلول میکنه. یعنی اینا اصلا جدا نیستند. ماده صورت خارجی محل، نفس، این ستا با همند. یعنی کنه ماده دو تا شی رو در خودش قبول کرده، یکی صورت نوعیه خودش رو قبول کرده که صورت نوعیه مغز یا صورت نوعیه قلبه، یکی هم نفس رو قبول کرده. این دو تا هر دو با هم رفتن توی ماده و مجاور همند، یا حتی میشه گفت چنهو در هم حلول دارن، یعنی اینطور با هم تنیدن و به هم ارتباط دادن. خب اگر چنینه، صورت نوعیه محل دائما پیش نفس حاضره، دائما در نفس منتبه یا نفس تو اون منتبه؟ پس دائما پیش نفسه. وقتی دائما پیش نفسه، دائما نفس ادراکش میکنه. که اینو ما در بیان کلام ابن سینا توضیح داده بودیم، حالا دو مرتبه من اشاره کردم. چون مرحوم لایجو به این نکته دقت میکنه، من دو مرتبه توضیح دادم. بقیه عبارات در توضیح عبارت شفا روشن شدن، دیگه احتیاج به خارج گفتن ندارم. صفحه 469 هستیم، صفحه 15 هم. و تقریر رو، یعنی تقریر این دلیل و تبیین دلیل، هو انهو یه خط بعد میاد، خبر تقریر هست. بعد ما تقریر جمله معترض است. بعد از این که ثابت شده، بعد از آنچه که ثابت شده، آنچه که ثابت شده چیست؟ این است که تعقل به این است که منتبع شود صورت معقول در نفس. این فن نفس متعلق به انتباه. معقوله هم در عبارت آمده درست نیست. صورت المعقول بدون تا، نه صورت المعقوله. نسخه هم معقول داره، نسخه قدیم معقول داره. منتبع شو به صورت امر معقول فن نفس، یعنی در هر تعقل این چنین است که صورت امر معقول توی نفس منتبع میشه. خب حالا در مانعنفی صورت محل در نفس منتبعه، صورت خارجی محل در نفس منتبعه، یا صورت ذهنی محل در فرض دو و سه تو نفس منتبه هست. خب بعد از این ما تقرر تقریر دلیل این است که لوکانت نفس حالتن فی محل فلا یخلو، یکی از سه حالت اتفاق میفته. حالت اول اما ان یکفی فی تعقل حال آلته ها، التي هي محل لها انتباع و صورت تلک الآیت آله به اینها.
پس
صورت شیء خارجی یعنی صورتی که تو نفس میاد. معقول، معقول اون شیء خارجی است، صورتی که از اون معقول تو نفس میاد اون منتقل میشه، نه صورت خارجی معقول. صورت خارجی معقول که مال خود معقوله، صورت که نفس میخواد تعقلش کنه اون توی نفس میاد. اون وقت اگر محل نفس معقول بشه خود صورت محل هم تو نفس میاد، خود صورت خارجی هم تو نفس میاد. اگر معقول بیرون نفس باشه صورت خارجیش تو نفس نمیاد، صورت ذهنیش تو نفس میاد، اون صورتی که میخواد منتبه بشه. وقت اینجا اینو میگه، میگه صورتی که ما، صورت شیئی که میخوام تعقلش کنیم اون باید تو نفس بیاد. حالا اون صورتی که باید تو نفس بیاد گاهی صورت خارجیست، اگر نفس بخواد محل رو ادراک کنه، اگر نفس بخواد محل رو ادراک کنه گاهی صورت خارجیست گاهی صورت ذهنیست. اما در وقتی که معقول خارج از نفس باشه دائما اون صورتی که پیش نفس میاد صورت ذهنی است، صورت خارجی نمیتونه بیاد. این الان داره مطلب کلی میگه مرحوم لایجی، بعد ما که میگه بعد ما تقرر من انتقال، یه مطلب کلیه، کاری به منفی تنها نداره. به طور کلی صورت شیء معقول باید در عقل حاضر بشه. حالا صورت شیء معقول در بعضی جاها ممکنه خارجی باشه، در بعضی معقول ها، در بعضی معقول ها ممکنه ذهنی باشه. اگر معقول جدای از نفس باشد حتما باید صورت ذهنی باشه، اما اگر معقول محل نفس باشد میتواند صورتش، صورتی که پیش نفس میاد، صورت خارجی معقول باشه. پس این درسته که صورت رو به اضافه بخونید، از صورت المعقوله نخونید. از میکنم تو نسخه قدیمم صورت الافلام نداره، المعقوله ته نداره، اینطور نیست که الافلام از دست صورت بذارید درست بشه، تا رو از معقول بردارید درست میشه. اما یک فی تعقل حال آلتها لآلتها، در تعقل نفس آلت خودش را، اون آلتی که محل قرار گرفته برای نفس بنابر فرض، کافی است در تعقل نفس آلتش را انتباع صورت اون آلت به عینها، یعنی همون صورتی که خود آلت داره، یعنی صورت خارجی، التی هی حالتون فی مادتها، اون صورت خارجی که حلول در ماده نفس کرده یا در ماده همون صورت. ضمیر مادتها رو به نفس هم میتونید برگردونید، به اون صورت هم میتونید برگردونید، چون نفس در این فرض حلول کرده مادی فرض میشه، پس میتونید بگید مادت نفس. اما اگه برگردونید به خود صورت بهتره، شاید هم اینقدر بهتر باشه که متعین باشه. فن نفس متعلق به انتباهه، متعلق به حالتون نیست. صورتی که حلول کرده در ماده خودش، اون صورت منتبه می شود فی نفس. همون صورت خارجی که در ماده خودش حلول کرده، همون صورت منتبه می شه فی نفس. چطوری؟ این صورت که در ماده حلول کرده در نفس منتبه میشه، میفهمد به این نه که یک صورت تو دو تا شی باقی شود. یعنی همین صورت خارجی که صورت واحد است، هم توی نفس بیاد هم توی ماده خودش بیاد. و ان تکون تلک صورت الواحدتو منتبعتن فی مادتها و فی نفس. این بعد از مادتها بیرون گذاشته بیرگوله باید خط بخونه. فی مادتها و فی نفس کلتیه ما بل اشتراک. الاشتراک غلطه، بل اشتراک درسته. صورت واحده که همون صورت خارجی این محل است منتبع باشد در دو چیز: یک ماده خودش، دو نفس. هر دو در هر دو منتبع باشد بل اشتراک. چرا میگه صورت واحده؟ در فرض دوم دو تا صورت داریم، یکی صورت خارجی، یکی صورت ذهنی که موافق با صورت خارجی است و پیش نفس حاضر شده. در فرض سوم هم دو تا صورت داریم، یکی صورت خارجی، یکی صورت ذهنی که مخالف با ماهیت صورت خارجی است و پیش نفس حاضر شده. در اون دو فرض دو تا صورت داریم، ولی در فرض اول یک صورت داریم. این قید الواحده به خاطر اینه که تو فرض اول داریم بحث میکنیم و تو فرض اول دیگه دو تا صورت نداریم، همون صورت خارجی که تو محل رفته همونم تو نفس میاد. پس یک صورت هست که در دو جا میرود بل اشتراک، برخلاف فرض دو و سه که دو تا صورت داریم، یکیشون تو ماده خارجیه، یکی دیگهشون تو نفسه. پس قید الواحده معتبره و لازمه که در این فرض اول آورده بشه. و ذالک، چرا اون صورتی که در ماده خودش منتبع است در نفس هم منتبع است؟ و ذالک یعنی انتباع صورت آلت در نفس. یا انتباع اون صورت در ماده آلت و در نفس به اشتراک، فرق نمی کنه. ذالک رو به هر کدوم از این تو توجه این درسته. ذالک یعنی این انتباع صورت در نفس یا انتباع صورت در ماده خودش و نفس، به خاطر این است که نفس هم منتبعه در اون ماده است. چنانچه فرض ما این است اگر نفس منتبعه در ماده است، پس صورت اون ماده در نفس هم منتبعه می شود، همونطور که در اون ماده منتبعه شده. و این ما الا تکفی عطف بر اون امای قبله، یا کافیست برای تعقل نفس آلت تشرا، کافیست که همون صورت خارجی آلت توی نفس بیاد. و این ما الا تکفی تلک صورت به اینها، یا برای تعقل نفس آلتش را کافی نیست که اون صورت به عینها در نفس بیاد، بلکه لابد صورت دیگری باید در نفس بیاد. که اون صورت دیگر دو قسم میشه: یک مماثلتن لها بالماهیه و مخالفتن. فرض اول این فرض یک فرض این است که صورت اخرى مماثل باشد لها با اون تلک صورت، تلک صورت این صورت خارجی مماثل باشد با تلک صورت بل ماهیه. فرض دوم اینه که مخالف باشد این صورت جدید، صورت اخرى مخالف باشد با اون تلک صورت، یعنی صورت خارجی. شد سه تا فرض. در اما ان تکفی اول ما یک فرض داشتیم، در اما ان لا تکفی دو تا فرض داشتیم، مجموع میشه سه فرض. حالا این سه فرض رو میخوام رسیدگی کنیم. فعل الاول، فرض اول اینه که همون صورت خارجی محل همون پیش نفس حاضر باشد، صورت جدیدی لازم نباشد. فعل الاول لازم میاد که نفس عاقل باشد لآلتها دائما، دائما تعقل کنه. چرا دائما تعقل کنه؟ زیرا صورت آلت که همون صورت خارجی است منتبع در نفس است دائما. علاوه بر تقدیر، علاوه بر تقدیر یعنی بنابراین فرض اول، بنابر فرض اول همون صورت خارجی عالم توی نفس منتبه و دائما هم منتبه، چون نفس محلش رو رها نمی‌کنه تا اون صورت ازش گرفته بشه، همیشه تو اون محله، پس همیشه صورت اون محل پیش نفس حاضره. اگر نفس محلش رو رها می‌کرد ممکن بود اون صورت از نفس غایب بشه، ولی وقتی که نفس محلش رو رها نمی‌کنه اون صورت از نفس غایب نمیشه، همیشه پیش نفس حاضره. اگر همیشه پیش نفس حاضره پس نفس باید همیشه اون آلتش رو تعقل کنه. بله، محل کسانی که گفتن نفس محل داره، بعضیشون گفتن مغزه محلش، بعضی گفتن قلبه. باید تأخر کنه، نمیتونه.
باید این
باید همیشه محل اون مغزش همیشه باید آقا باشه، مثل آقا همیشه. اگر نفس حلول کند در قلب، ما باید همیشه به قلب آگاه باشیم، و تالی باطل پس نفس حلول نمی کنه. اصلا تو شما دارین تالی رو بیان می کنه، فرض اول قبول می کنه، فرض اول تصویر داره نه قبولش می کنیم، ما ایشون قبول نمی کنیم. فرض دو سه باطله، تصویر اصلا نداره. فرض اول تصویر داره ولی اونم باطله، اونم مبتلا منتهی به محذور میشه، خودش باطل نیست. فرض اول خودش باطل نیست، منتهی به محذور میشه. معذورش اینه که ما باید دائما قلب رو تعقل کنیم در حالی که به وجدان دائما قلب رو تعقل نمی کنیم. دائما باید مغز رو تعقل کنیم در حالی که به وجدان دائما قلب مغز رو تعقل نمی کنیم. این معذورشه. پس فرض اول منتهی به معذور میشه، از این جهت باطلش میکنیم. فرض دو سه که اصلا خودتون باطل هستن، لازم نیست منتهی به معذور بشه.
تعقل دائمی
هر کدام آیا اینطوره؟ یعنی شما صورت از قلب میگیرید یا وجدان میکنید؟ قلب هر کدام. ولی ما کار نداریم تعقل چجوریه. البته تعقل حضوریه. حالا شما فرض کنید که تعقل حضوری هم نخواد بگیرید، تعقل حصولی بخواد بگیرید. البته حصولی فرض دو سه است و تعقلی که ما میگیم تعقل حضوریه. من با اون کار ندارم. آیا دائما این محل پیش شما حاضر یا حاضر نیست؟ حالا به تعقل حصولی یا به تعقل حضوری. البته حضوری ها حصولی نیست، من مباشرتاً دارم حصولی عرض میکنم. بالاخره دائما این محل پیش نفس حاضره و دائما باید نفس تعقلش کنه، در حالی که نمیکنه. کاری نداریم به حصولی حضوری. البته عرض میکنم حضوریه، چون همون صورت خارجی پیش نفس حاضره، یه صورت دیگه نگرفته. اگه صورت دیگه بگیریم همون حصولی.
خب فعل الاول یلزم ان یکون النفس عاقله لآلتها دائما. این مدعا دلیل چیست که لازم میاد دائما عاقل باشد؟ لأن صورت آلت منتبه است به نفس الهازه تقدیر دائما، این یه مقدم است. ول انتباه و نفس و تعقل مقدمه دیگر است. این دوتا مقدمه رو کنار هم بذارید نتیجه میگیرید که نفس همیشه باید آلتش رو تعقل کنه. مقدمه اول این بود که صورت آلت دائما در نفس منتبه است. مقدمه دوم بود که انتباه تعقل است، نتیجه این است پس صورت آلت دائما داره تعقل می شود. ول انتباه هو و نفس و تعقل الف لام النفس زایده.
ببینید اینجا بحث از علم و حضوری در علم اول درسته؟
نه،
بس صورت خارجی هست ولی عبارت ایشون یه جوره اشکال نداره. شما
چی میگه؟
ببینید ایشون میگه صورت آلت منطبق است در نفس. در این حضوری صورتی از چیز منطبق در نفس نیست، خود این اون شیء حاضر است. حالا صورت رو با توجه به تعبیر شما میگیم صورت خارجی در نزد نفس حاضر است دیگه، انتباع اصلا
ببینید
غلط نیست.
کلمه انتباع رو شما میفهمید کلمه انتباع با علم حضوری نمیسازه. در علم حضوری چیزی در نفس منطبق نمیشه، بلکه وجود خارجی شی پیش نفس حاضر میشه. این فرمایش شماست که انتباع با علم حصولی سازگار است و با علم حضوری سازگار نیست. این اشکال شما بر مشا وارد نیست. اگر صدرا اینطور حرف میزد اشکال بهش وارد بود. صدرا علم حضوری میدونه ولی مشا علم نفس به خودش رو فقط حضوری میدونه. علم نفس به آلت رو یا به چیز دیگر حضوری نمیدونن، حصولی میدونن، بنابراین با انتباه توجیهش میکنن. این کلمه انتباه طبق مبنای مشاعه که مشاع میگوین اگر نفس بخواد به چیزی عالم بشه و صورت در اون منتبع شود، ولو صورت خارجیشه که در جاهای دیگه صورت خارجی منتبع نمیشه، فقط در محل اگر باشد صورت خارجی منتبع میشه، اگه محلی باشد، اگه نباشد که در واقع هم نیست که اصلا انتباهی نیست. این همه با فرضه اگر محلی برای نفس بود صورت خارجی محل در نفس منتبع میشود، نه پیش نفس حاضر میشود، چون علم رو علم حضوری نمیدونن، علم رو علم حصولی میدونن، علم نفس به نفس فقط حضوری میدونن، بقیه همه رو حصولی میدونن. خب بگید بعد اول هم بگید بحث علم حصول، بنابرای فرض اول هم بگید علم حصولی، اشکال نداره. من دارم میگم علم حضوریه گاهی به مبنی سطر را توجه میکنم، ولی میگم خود اینا علم انتباهیه، فقط در علم نفس به نفسشون علم مشا حضوری رو قبول دارم. خواجه در بین مشا فاصله گرفته از مشاب و گفته در چند جای دیگه هم علم حضوری داریم، نه تنها در علم نفس به نفس بلکه در چند جای دیگه هم داریم. این فاصله هم که گرفته به خاطر اپنی شیخ اشراق بوده، یعنی خواجه در این مسئله تحت تاثیر شیخ اشراق قرار گرفته و حق رو به شیخ داده، به شیخ اشراق داده، مشاب رو در اینجا رفت کرده و علم حضوری رو براش چهار تا فرض خواهد شده. علم شیخ به خود، علم نفس به خودش، علم نفس به احوالش، علم نفس به اوصافش، علم نفس به افعالش که این خیلی مهمه و خواجه ازش استفاده کرده، علم نفس به افعالش که اینو صدرم قبول داره، شیخ اشراق هم قبول داره، خواجه هم قبول داره، ولی مشایخ اونو قبول ندارن. فا این قلت لعل تعقل یا توقف علی التفات النفس، معترض میگه من انتباع صورت خارجی محل رو در نفس قبول میکنم، اما صرف انتباع که کافی نیست، چیزی در نفس منتبع بشه کافی نیست، در تعقل باید نفس التفات هم پیدا کنه به این امر منتبع شده تا بتونه تعقلش کنه. منتبع شدن در نفس کافی نیست، انتباع و بعد هم التفات لازمه. شاید نفس چه دائما صورت درش منتبع می شود دائما التفات نداشته باشه، گاهی التفات داشته باشه اون وقت صورت رو درش میکنه، گاهی التفات نداشته باشه صورت رو درک نمی کنه. پس نمیتونید بگید دائما این صورت رو درک میکنه، بله اگه دائما التفات داشت دائما درک میکرد، ولی دائما التفات نداره، دائما انتباه حاصله و انتباه که کافی نیست برای تعقل، باید التفات هم باشه. مرحوم لایجی در جواب میگه التفات هم دائما حاصله، تو در نفسی که ذاتش مدرک است انتظار داری که التفات نداشته باشه؟ ذات نفس مدرکه، التفات نمیشه ازش گرفت. اگر شما از نفس التفات رو بگیرید که نفس رو باطل کردید، منقلبش کنید به یه چیز دیگه. پس همونطور که انتباه دائمی است التفات هم دائمی است، بنابراین ادراک باید دائمی باشه، اشکال موجوده، تواجده نمیشه. بله در صورتی که خب اشکالی پیش میاد، اشکال مقدری که ایشون میخواد جواب بده، من اینو میخواستم عرض کنم منطلب شدم، من عبارت رو بخونم به اونجا که رسیم اشکال مقدر عرض میکنم. فا این قول لعل تعقل یا توقف علی التفات النفس، یعنی انتباه ممکنه کافی نباشه، التفات هم لازم باشه. قلت و الالتفات ایزن دائمون ازا کان الالتفات دائمون، اگر انتباه دائمیست التفات هم دائمیست، چون نفس موجود ملتفته، موجود مدرکه. ازلام انال حصول الانتباه و عدم حصول الالتفات، در نفس معنا نداره که انتباه حاصل بشه الالتفات حاصل نشه. بله اگر انتباه تو یه جسمی بود خب الالتفات حاصل نبود، اما انتباه تو نفسه و نفس موجود مدرکه، موجود ملتفته، یعنی ذاتش التفاته، ذاتش ادراکه، نمیشه انتباه را قبول کنید التفات را قبول نکنید. و این در ذهولنا اشاره به اشکال مقدره، میگیم که ما گاهی از اوقات غافل میشیم از بعضی معقولات، اگر نفس دائما ملتفته قفلتش چطوری توجیه میشه؟ شما میگید نفس دائما ملتفته، خب چرا بعضی مقولات رو فراموش میکنه؟ چرا از بعضی مقولات غافل میشه؟ حالا فراموش هم نکنه غافل میشه. شما میگید قفلت با فراموشی فرق میکنه. قفلت اونجاییست که تابش توجه بدی زود متوجه میشه، نسیان اون وقت نیست که توجه هم بهش بدی متوجه نمیشه، چنان اون صورت از دستش رفته که باید دوباره کسر جدید کنه، همینطوری متوجه نمیشه. مثل قفلت اینه که آدم مشغول یه کاری شده از یه صورتی که پیشش هم حاضره قفلت کرده، وقتی متوجه شده زود برمیگرده اون صورت تو ذهنش میاد. اما نسیان اینه که صورت به کلی رفته، به طوری که بخواد دوباره صورت رو بیاره باید کسر جدید کنه. حالا من دارم عرض میکنم گاهی از اوقات قفلت بر ما عارض میشه، گاهی نسیان عارض میشه. اگر نفس ما دائم الالتفاته، چرا به صورت‌های معقوله همیشه التفات نداره؟ گاهی نسیان میکنه، گاهی غفلت میکنه. جواب میدن که صورت‌های معقوله‌ای که بیرون نفسند و تو خزانه نفسند، اونا مورد غفلت نفس واقع میشن. صورت حالا کجاست؟ صورت معقوله کجاست؟ اختلافه. ابن سینا قائل است به اینکه صورت معقوله تو عقل فعاله، خزینه صور معقوله تو عقل فعاله، خزینه صور جزئیه قوه خیال ماست، خزینه معانی جزئیه قوه حافظه ماست. خزینه ای در نفس ما برای صور کلیه و معقوله نداریم، خزینه ای برای معانی کلیه نداریم، خزینه ای برای صور کلیه نداریم. صور کلیه و معانی کلیه که معقولات ما هستن، خزینه شون عقل فعاله. این نظر ابن سینا است. خب میگه اگر رابطه تو با خزینه قطع کردی التفات به صورت نداری، رابطه تو کاملا قطع کردی این نسیان عارض میشه، موقتا قطع کردی غفلت عارض میشه، کاملا قطع کردی نسیان عارض میشه. ولی این به خاطر اینه که صورت پیش حاضر نیست، صورت تو خزینه است. حالا در مورد مانعی نفس دائما تو محله و این صورت محل دائما پیشش حاضره، رابطه نه موقتا قطع میشه نه دائما قطع میشه، پس باید صورت محل دائما تعقل بشه، چون هیچ وقت رابطه قطع نمیشه. پس این که ما قفلت میکنیم از صور معقوله، به خاطر این است که قفلت میکنیم از صور معقوله اشیاء دیگر، و صور معقوله اشیاء دیگر پیش نفس حاضر نیستن، جای دیگر مقصدشون جای دیگر است، وقتی نفس رابطهش با اونا ممکنه قطع بشه، ما وقتا نداره. اما صورت محل خودش رو که نمیتونه رابطه رو قطع کنه، چون صورت محلش دائما پیشش حاضره، در یه مخزن بیرونی که نیست، همینجا نزدیکشه. رابطه قطع نمیشه، پس التفات قطع نمیشه و دائما باید محل رو تعقل کنه. و عند ذهولنا عن صورت المعقوله لنا، اونجا که ما قفلت میکنیم از صورت معقوله‌ای که داریم، که صورت معقوله اشیاء خارجی است نه صورت معقوله محل، یکون صورت غیر منتبهتن به نفس، در اون حالت صورت در نفس منتبه نیست بلکه در خزانه منتبه، و ما رابطمون به خزانه یا موقتا یا دائما قطع شده کما تقرر فی موضعه. ولی مفروض هاهنا در بحث ما بنابر این تقدیر، یعنی بنابر تقدیر این که نفس به صورت دیگر احتیاج نداشته باشه، بنابراین فرض اول مفروض دوام انتباه است، یعنی صورت خارجی خارجی محل پیش نفس همیشه حاضره، فیکون الالتفات ایزن دائما، التفات هم باید دائمی باشه. اگر حضور صورت یا انتباه صورت دائمی است، التفات هم باید دائمی باشه. پس باید بگوییم که در فرض اولی که ما در مانندی مطرح کردیم، نفس باید آلت خودش را دائما تعقل کند، در حالی که دائما تعقل نمی کنه. سوال مربوط به بحث شو بپرسید.
سوال بخشید ببینید اینجا ایشون بحث مورد رو قفلت خب بخشن قفلت برای صور کلیات و اینها وقت به این در این شکل میره که خزانه کن عقل فعال ارتباط قطع میشه، درست بنده آنجا؟
نه. صورت فلان رفیقتون یادون رفته، رفیق مقولت نداره. این مربوط به صورت جزئی است، صورت جزئی کار به مقولت نداره. این جاش تو خیال شماست، در قوه خیال که حافظه صبره، در اونجا جاشو اونجا از این رفته. یا مخزن پاک شده یا ارتباط شما با مخزن قطع شده. شما وقتی مشغول خوندن یه عبارتی هستید به صبر مخزونتون کار ندارید. صبر مخزونه رو وقتی که مورد توجه قرار میدید کار دارید. یعنی بیایید فکر کنید درباره اون صورت رفیقتون، اگه یادتون آمد معلوم میشه توی مخزن بوده و الان در اختیار شما قرار گرفت. اگه یادتون آمد معلوم میشه از مخزن پاک شده. اصلا صورت رفیق یه صورت جزئی از کار با مقولات نداره. این که تو خزینه عقل فعال وجود نداره.
خب میخوام بگم این حرفتون تو عقل فعال جور در میاد، در کلیات جور در میاد. به این برمیاره که انتفاق ناشی از بودن در مخزن هست.
این مال صورت مقول است. در صورت جزئی هم عرض کردم که ما مخزن داریم، اونجا هم همین افعال میزنیم. اگر رابطه ما با مخزن قطع بشه موقتا، یا صورت از مخزن پاک بشه به طور کامل، قفلت یا نسیان عارض میشه، اونجا ما مخزن داریم و دائما تصور نمی کنیم، دائما یک شیء رو تخیل نمی کنیم، بلکه هرگاه که از مخزن اون شیء رو در آوردیم و در مقابل خیال قرار دادیم تخیلش میکنیم. هر جا که صورت در اختیار قوه مدرکه باشه، تخیل یا تعقل یا ادراک حاصله. ما در مانفی میخوام بگیم که صورت محل بنابر فرض اول دائما پیش نفسه، پس دائما با التفات حاصله، دائما تعقل حاصله، باید اینطوری باشه. این فرض اول بود، رسیدگی کردیم. فرض دوم و سوم را فرض دوم و سوم رو که توضیحش دادیم، اشکالش رو این میدونیم که در فرض دو و سه نفس اصلا نباید عاقل محلش باشه. در هر دو فرض نفس غیر عاقل میشود به محله ها، هم در فرضی که صورت گرفته شده از محل موافق الماهیه باشد با صورت محل، هم در صورتی که و در فرضی که صورت گرفته شده از محل مخالف الماهیه باشد. در هر دو صورت لازم است که نفس اصلا تعقل نکند محلش رو، و اینم باطله. یعنی اصلا تعقل نکنه قلب رو، اصلا تعقل نکنه مغز رو، اینم باطله. چون ما گاهی تعقل میکنیم گاهی تعقل نمیکنیم. بیان این که در فرض دو و سه لازم میاد که نفس عاقل محل نباشد، بیانش رو در کلام ابن سینا گفتیم، در کلام لاهیجی هم توضیح زیادی نداریم، اونطور ما وقتمون تموم شده، باید بذاریم واسه بعد.